بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره اعتبار بلوغ که در متعاقدین در عقد بلوغ اعتبار داره، اول استدلال به آیه شد، بعد وارد به اخبار. اخبار چند طایفه است. طایفه اولا دلالت داشتن بر جواز و عدم جواز، که از سبی بیع و شرا جایز نیست، از غیر سبی جایزه. اون دسته اول بود که خواندیم. دسته دو اخباری که دادن بر رفع قلم از سبی، این دسته از اخبار هم خوانده شد و مطالب مربوط عرض شد. دسته سوم اخباری دادن بر این که عمد و سبی و خطاءه واحد، یا عمد و سبی خطا اون، عمد سبی در قصد سبی خطاست. در هر چیزی که قصد معتبره، در اون صورت از سبی متمشی نیست، برای خاطر اینکه عمد سبی مثل خطاست. خطا هم معلوم است که تأثیر نداره، در هر عقدی در هر ایقاعی خطا صورت بگیره خب معلومه. در عقد قصد لازمه، قصد انشاء لازمه. این اخبار که آورد دارن برای که عمد سبی بسته خطاشه، مستفاد منها به این که عقد سبی صحیح نباشه. اون کسانی که میخوان بگن عقد سبی باطله، به این اخبار استدلال میکنن. از این جهت ناشاره که این اخبار در نظر گرفته بشه تا ببینیم جوابش چه هست. این اخبار سه دسته. اخباری که دادن برای این که عمد سبی و خطا او واحد، سه دست است. یک دست از این اخبار دادن برای این که عمد و سبی خطا اون به همین دولت داره. دست دیگه دادن برای این که عمد و سبی خطا اون تحمله العاقله، عاقله سبی باید اون خطا را متحمل بشه، که در باب دیات همینه. اگر مرتکب جنایتی شد کسی را بخواد بکشه، یا اینکه درباره اعضای کسی را از لحاظ جنایت وارد بکنه، اگر عمد باشه خب اون یک دیات خاصی داره اینا، اما عمد سبی خطا، خطا در باب دیه احکام خاصی داره. عمد سبی خطا، خطا را باید عاقله متحمل باشه. دسته دوم دال در میگه که عمد سبی خطا اون تحمله یا یحمله العاقله. دسته سوم از این اخبار دالان عمد سبی خطاست، یحمله العاقله و دال بر رفع قلم هستن. جمع کرده بین عمد سبی خطا بودن و تحمل عاقله به اینکه سبی رفع القلمه. اینه که این روایات را باید خواند، بررسی کرد تا اون این چه اندازه در بحث ما تأثیر داره. این روایات در جلد 19 وسائل، وسائل 20 جلدی، در جلد 19 وسائل ذکر کرده. خب اول همون خبر عمد و سبی و خطاءه واحد، وسائل و شیعه، جلد 19 هم از وسائل 20 جلدی، صفحه 307، باب 11، از ابواب عاقله، حدیث دوم، صفحه 307. باب 11 از ابواب عاقله. بله، خبر دوم باب و به اسناد شیخ طوسی، چون قبلش گفته محمد ابن حسن که همون شیخ طوسی خبر اول از اون نقل کرده، ما فعلا با اون کار نداریم. اما خبر دوم به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن ابی عمیر. شیخ طوسی خب طبقه 12، محمد ابن ابی عمیر از طبقه 6، از کتاب او از اصل او گرفته خبر را. اسناد شیخ طوسی به ابن ابی عمیر صحیحه. عن حماد ابن عثمان از طبقه 5، از اجلای طبقه 5، هم حماد ابن عثمان هم حماد ابن عیسی. عن محمد ابن مسلم از طبقه 4 در ردیف زرار است. عن ابی عبدالله علیه السلام، سند درسته. قال عمد السوی و خطاؤه واحد. خب این خبر دولت داره به که عمد السوی به خطاش یکی، یعنی عمد السوی حکم خطا را داره، در هر کجا که قصد معتبره، قصد در اونجا نیست، چون خطا دیگه در خطا قصد نیست. خب این خبر اول، خبر یعنی از اون دستبندی ما، این خبر اوله، ولی خبر دوم این بابه. دوم که همین مضمونه، ولی ما اضافت قوله تحمله العاقله. این خبر، خبر سوم از همین بابه، پشتر این و به اسناده ان شیخ طوسی ان محمد حسن صفار. محمد حسن صفار از طبقه 8، اسناد شیخ طوسی هم به او صحیحه و شیخ طوسی خبر را از کتاب او گرفته. ان حسین موسی الخشاب، این هم خیلی خوبه، از طبقه 7. ان قیاس ابن کلوب، قیاس ابن کلوب که در سند واقعه، خب این از عام است. آیت الله زوای خویی در معجم رجال حدیث در جلد 13 صفحه 235 این را معرفی کرده. در اینجا هم در مصباح الفقاهه جلد دوم در ذکر این اخبار صفحه 527، در صفحه 527 این خبر نقل کرده. بعد از نقل کرده این خبر ضعیفه، واسطه قیاس ابن کلوب این خبر را تضعیف کرده واسطه این. ولی در معجم رجال حدیث جلد 13 که مال ایشانه صفحه 235 گفتن که شیخ در عده فرمودن قدت الاصول، در اصول کتابیست از شیخ طوسی که او در همه علوم کتاب نوشته، در اصول هم کتابش عده است. اونجا گفته قیاس ابن کلوب از عامه است، ولیکن طایفه ما به اخبارو عمل کردن. امامیه بعض اشخاص بودن از اهل تسنن، ولی مورد وثوق بودن. از این جهت ما به کتاب های اونا عمل میکنیم، ما به کتاب قیاس ابن کلوب عمل میکنیم وقتی معارض نداشته باشه از طرف ما. خلاصه ایشان در اونجا فرمودن و یظهر من مجموع کلام شیخ طوسی، آی خوی فرموده، ان العمل به خبر کسی که مخالف حق در عقیدش از عامه است مشروط است به احراز وساقته. اگر وساقتش احراز کنیم و تحرز از کذب داشته باشه به خبر عمل میکنیم. وقت اونجا فرمودن که هرچند قیاس ابن کلوب عامیه ولی وساقتش ثابته، دروغگو نبوده و فقهای ما به اخبار او عمل کردن. اونجا گفته که عمل به خبر قیاس ابن کلوب درسته. اما در مصباح الفقاهه این خبر رد میکنه، میگه این خبر ضعیف است به قیاس ابن کلوب ببینیم این که منافات است بین کلام آقای خویی در موجم رجال حدیث و مصباح الفقاهه. در موجم رجال حدیث فرمودن که همون جلد 13 کرد کردن جلد 13 صفحه 236 و 35 فرمودن این که این کلمه این شخص فلاس ابن کلو وقع در اسناد کثیر از روایات تبلو اربعتن و ستین موردن 64 خبر در سندش قیاس ابن کلو واقع. اگر قیاس کلو خوب باشه 64 خبر هم خوب میشه معتبر، اگر قیاس ابن کلو خوب نباشه 64 خبر هم ضعیف میشه، چون نتیجه تابع اخص مقدمات، اخص با سین. یک نفر اگر در سند ضعیف باشه کل خبر ضعیفه ولو بقیه همه خوب باشن. بنابراین اعتبار این قیاس ابن کلوب باعث میشه به این 64 خبر خوب باشه، عدم اعتبار باعث میشه به 64 خبر خوب نباشن. خب بنده هم کتابی نوشتم که در همان رجال همین روزه شد از چاپ در بیاد، بالاخره ما معجم و روات ثقات، روات ثقات را همه را نوشتیم. در اول کتاب نوشتیم چون ما درس آیت العظما آیه بروجی در علال مقام حضور پیدا میکردیم و ایشان هم آقای بروجردی هم از اول فقه تا آخر فقه یا که ما در بحثش بودیم محمد اصول، تخصص ایشان در رجال بسیار بسیار بالا بود، به طوری که علما اولا طبقه بندی کرده بودن، از شاگردان پیغمبر طبقه اول بودن، به همین طور تا خود آقای بروجردی طبقه 36 بود که ما طبقه 37 میشیم. هم به طبقات خیلی تسلط داشت، هم به احوال رجال. 50 در بروجرد مطالعات زیادی کرده بودن، نمود که خیلی تسلط داشتن هم به کتب عامه هم کتب خاصه. خلاصه در این کتاب که عرض میکنم در اینجا ما 3 چیز را ذکر کردیم. یکی رباط ثقات نوشتم، اولش هم از درس ایشان استفاده کردم، بعد خودم تطمیم کردم تمام ثقات را جمع کردیم که معلوم شد که چند نفر ثقه داریم. بعدم طبقاتش هم نوشتیم از طبقه چند نومتر خمر کردیم. بعضم تعداد روایات را از معجم رجال حدیث گرفتیم. این مزیت کتاب آیت الله خویی اینه که در هر راوی تعداد روایت اون راوی را چند تاست ذکر کرده. این 3 چیز را داره، یه ثقات هم، یه طبقات هم، یه تعداد روایت های اون روایت هستن. خلاصه آیه خویی در معجم رجال حدیث توصیح کرده این شخص را به اون ترتیب که عرض کردیم، اما در مصباح الفقاهه به همون ترتیب که عرض شد تضعیف کرده، گفته قیاس ابن کلوب ضعیفه. این دسته دوم. دسته سوم اخباری است که چون گفتیم 3 دسته است اخبار. دسته اول فقط میگه که عمد السوی خطا، دسته دوم میگه عمد السوی خطا یحمل العاقله، دسته سوم کلمه اضافه هم داره دالدار میگه کلمه عمد السوی خطائه و یحمل العاقله وقد رفع عنه القلم، قلم ازش مرفوعه. این روایت در جلد 19 همین منتها باب 36 از ابواب قصاص، اون دوتا در ابواب عاقله بودن، ولی این سوم که داریم میخوانیم در جلد 19 باب 36 از ابواب قصاص فنفس، باب 36 از ابواب قصاص. این در صفحه 66 در صفحه 66م، صفحه 66 جلد 19 باب 36 از ابواب قصاص فنفس. خبر دوم باب عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن علی ابن سندی عن ابی البختری عن جعفر عن ابی. کتاب نام قرب الاسناد داریم رو عبدالله ابن جعفر، یکی از مدارک صاحب وسائل. صاحب وسائل 150 مدرک از 150 کتاب نقل میکنه. در اول کتاب وسائل ایشان فرمودن که این کتاب ها که ما بگیم نصفش در اختیار خود من بود، ولی از نصف دیگرش معلباسته نقل میکنیم، همهش در اختیارش نبود. یکی از کتاب ها در اختیارش کتاب عبدالله ابن جعفره. در سند ابوالبختری واقع، ابوالبختری کذابه، کان من اکذب البریه، خیلی ازش تضعیف شده، ولی خب مورد عمل فقهاست. ان علی بن علی السلام انه کان یقول فی المجنون و المحتو، مجنون، محتو هم از مجنونه، الذی لا یفیق، مجنون همیشگی، و سبی الذی لم یبلغ، سه چیز داره اینجا، عمدهما خطاان، یک تحمله العاقله، دو رفع عنهما القلم، سه. پس این دسته از خبر دادن به سه چیز، هم عمدش خطاست، هم عاقله متحمل باید بشه، و هم قلم از اینها مرفوعه. این سه تا، یعنی اخبار این باب سه تا مضمون دارن، در نظرتان باشه تا انشاءالله برای شنبه. امروز روز چهارشنبه است، چهارشنبه خاصی است. از طرفی بنده وقت زیاد نیست، خواستم مقدار از نهجالبلاغه بخونم آوردم، اما خب حالا ببینیم وقت چقدر. در نهجالبلاغه فکر کردم به مناسبت فردا که این روز بسیار تاریخی و حساسه در زندگی ما، در زمان ما، در وضع ما و زمان ما، می‌خواستم این خطبه‌ای که حالا آدرس به شما عرض بکنم، حضرت امیر علیه السلام درباره حکومت داره، می‌فرمان به این که اعظم حق خداوند حقوقی داره، ولی اعظم الحقوق حق الوالی علی الرعیه و الرعیه علی الوالی. بزرگترین حق خدا اینه که حقی که والی، اون والی که اسلام میگه بر رعیت چه حقی داره، و حقی که رعیت بر والی داره. این در فیض الاسلام خطبه 207مه. در اینجا حضرت امیرالمومنین راجع به ولایت حاکم، که چه حاکمی ولایت داره و اگر اون حقوق مراعات بشه چقدر پیشرفت حاصل میشه، اون حقوق اختلال پیدا کنه، یا طرف والی یا طرف مردم چقدر مفاسد به وجود میاد. و عجیب این خطبه خطبه ها به صفین در میدان جنگ، حضرت امیرالمومنین درباره سیاست، سیاست و حکومت این خطبه را گفته، که الان دیگه فرصت بیانش است. اما مطلب اینه که امروز روز 11م، فردا 12م. خب در همون 11م 12م در همین تاریخ بنده خودم در نوپلشات و خدمت امام بودم، شان اونجا مطالب بیان فرمودن. یه مقدار از اون مطالب بخواستم عرض کنم که روز 12م دی چه مطالبی اونجا بیان فرمودن و مملکت چه خبر بود، و روز 12م بهمن که وارد شدن آمدن مملکت. رهاورد این سفر خیلی جای بحث، واقعا رهاورد سفر روح خدا چه بوده، این خیلی مطلب مهمه، که از این سفر امام چه آوردن، این خیلی مهمه. خب ما اینجا نوشتیم که رهاورد روح خدا، بعد حالا در نفلشات چه گذشت و مطلب زیاده، اون خلاصه شو بخوام بگم. یکی از مطالبم بود که در همون موقع دکتر حسنین هیکل از مصر آمده بود و برای پاریس، برای دیدن امام، مثل با امام سابقه داشت. دکتر حسین این هیکل میدانید که از مورخین حرام شد نمرده و زنده باشه، از نویسندگان معروف مسیح. او در ملاقات به امام گفتن که شما در سال 41-42 انقلاب خود، نهضت خود را آغاز کردید. میدانید که 10 سال قبل از شما در سال 32 آیت الله کاشانی در تهران با شاه چه مبارزه ای داشت. آیت الله کاشانی یک قهرمانی بود از علما، از فقها، خیلی در مبارزه قوی بود. در اون زمان که ما قم بودیم، متاسفانه اون موقع قم از ایشان خیلی پشتوانه نمی کرد. اون موقع اون توانست اونقدر در مبارزه پیش بره که شاه را از ایران بیرون کرد. در سال 32 شاه را از ایران بیرون کرد. اینقدر قوی بود در مبارزه. وقت آقای حسنین هیکل گفتن که خب آقای کاشانی که میگفت من شجاعت را از سید شهدا ارث بردم، در حرفاش اینطور میگفت، میگفت شجاعت را از سید شهدا ارث بردم، در مبارزه قیود شاه را بیرون کرد. و حسنین هیکل گفت بعد آمریکا شاه را برگرداند. حالا شما فکر نمیکنید که 10 سال بعد از آن شروع کردید، اگر شاه را هم بیرون کنید یا بیرون کردید دوباره بر میگردنن؟ و چه فکری برای این موضوع کردید؟ امام در جواب فرمودن که 2 فرق است. یک فرق این است که الان چقدر نه. یک فرق اینه که آیت الله کاشانی با این که بسیار بسیار مورد تمجید ماست، خیلی تمجید کردن از 2 نفر، آیت الله کاشانی و مدرس. اما آیت الله کاشانی به صنعت نفت فقط بحث را متمرکز کرده بود، با شاه درباره نفت، چون نفت انگلستان می برد، مخصوصا چنگال شاه هم طرفدار انگلیس بود، خود از چنگال انگلیس دراره. او مبارزه خود را متمرکز کرد در صنعت نفت. ولی ما که اینجور نیستیم، ما درباره اسلام داریم بحث میکنیم. میگیم این که حرکت های شاه و استکبار همه اینا با اسلام ناب مخالفه، ما میخوایم اسلام ناب را حاکم قرار بدیم. این یک فرقه. فرق دوم این که آیت الله کاشانی ملت رو نساخته بود، مرجع هم که نبود، ولی ما واسه مرجعیت 10-12 سال این ملت رو ساختیم و آگاه کردیم و مهیا کردیم. امام فرمودن الان به هر کجا ایران قدم بذاری در تمام ایران درگیریه، مردم بگن آزادی و استقلال و به استقبال گلوله ها میرن، کشته میشن. این مردم اینقدر آماده، من مطمئنم که ما اگر برگردیم به ایران کار را بالاخره فاتح خواهیم بود و همه امور در قبضه خواهیم کرد. بله امام فرمودن ما از خدا میخواییم شاه را برگردن، ما مجازات کنیم، چون جنایت های فراوانی این شاه مرتکب شده، اگر برگردن ما شاه را مجازات خواهیم کرد. خلاصه این مطالبی که الان وقت نیست من درس کنم، چندین صفحه است که درباره اون چی که در نوفل شاتو درگذشت نوشتیم، رهاورد سفر، 2-3 کلمه اینجا بخوانم که وقت زیاد نیست. اما از این مطلب که این مطلبی که خواهم عرض کنم در جلد 5 صحیفه نور هم این مطلب نوشته شده. امام در پاریس در نوفل شاتو در ملاقات دانشجویان که امام که اونجا بودن در صفوف متفاوتی هی می آمدن، امام براشون صحبت میکرد. اینجا ایشان نوشتن که اولا بحث کرد درباره حکومت، حکومت صالح چیه؟ حکومت ایران صالح نبوده، برای اینکه هرچی بود تا به حال زیر سیطره استکبار بوده، وکلای مجلس ما، وزرای ما، همه با همه تابع بیگانگان می باشن. بالاخره می فرمایم که این کلمه، اگر حکومت ما صالح بود روزگار ما به اینجا نمی رسید. من هم حالا اینجا نشسته بودم برای شما صحبت کردم، اینجا نبودم، شما حالا اینجا نشستید برای شما صحبت میکنم. بله وضع من اول وضع یه طلبه بودم، دست از کار خودم برداشتم. امام میگه من طلبه بودم، دست از کار خودم که طلبه بود برداشتم، آمدم اینجا برای این است که ما یک حکومت صالح نداشتیم، یک قدرت صالح در کار نبود، مملکت ما رو به طرف نیستی و نابودی کشانده بودن. من اینجا حالا صحبت میکنم در اهمیت حکومت صالح اینا. خلاصه میگه من یه طلبه‌ای بودم، دست از طلبگی برداشتم، آمدم اینجا برای فریاد خود رو به همه جهان برسانم که ما در چه وضعی بودیم و میخوایم چه کار کنیم. یکی از موضوعات بسیار مهم خلاصه رهاورد سفر امام رضوان الله علیه. خب این خیلی زیاده، خیلی خیلی مهمه. یکی از اینها همون تأسیس حکومت اسلامی، یک نظام ولایی، ولایت فقیه. خب این با اون اسلام و موازنی که داریم این موضوع. دوم این که مستضعفان کل جهان را بیدار کردن، محرومان کل جهان را بیدار کردن، از اونها یه صف واحدی تشکیل دادن. سوم این که استکبار و چهره استکبار را شناساندن، در برابر استکبار مبارزه کردن. مثلا یک موضوع بیدارگری است که امروز می‌بینیم واقعا امام بیدار کرد، کل جهان را بیدار کرد. این بیداری ره آورد این سفر فراوانه. الان فرصت بیش از این نیست و لازمه که ما طلبه ها به این موضوع توجه کنیم. انشاءالله تعالی بقیه بعدم.